برنامه کاریست از گروه سلامت روان رادیو سلامت.
مسابقه حافظ مولوی با گوته و شکسپیر، یکی از معدود چیزهایی که حس خیال بافی من ارضا میکنه کتابه، و جایی که کتاب باشه آدمی هم هست که تحملش کنم و تحملم کنه.
عشق کتاب.
من فکر می‌کنم به تعبیر کافکا کتاب باید مثل یه تیشه‌ای باشه که دریاچه یخزده وجود ما رو بشکنه و اون چیزی که درون ماست رو بتونه آشکار کنه یا بتونه آزاد کنه.
همه جا به جستجوی آرامش برآمدم و آن را نیافتم مگر در کنجی تک و تنها با کتابی کوچک در دست. به نام خدا خانم ها آقایان سلام. با هر چه که احترام، من حامد رضا مهتدی و اینجا با عشق، عشق کتاب. شده تو زندگیت با حسرت به انجام دادن یه کاری نگاه کنی؟ اصلا انجام دادن یه کاری رو خیلی برای خودت غول تصور نکن. منظورم این نیست که با حسرت به فضا رفتن نیل آرمسترانگ رو نگاه کنی، نه. با حسرت به بستنی خوردن که آدب نگاه کردی، در شرطی که مثلا بستنی برات خوب نبوده باشه، یا با حسرت به لیلی بازی کردن بچه های کوچکتر نگاه کردی وقتی تقریباً دیگه نزدیک 40 سالت شده باشه. من امروز در عشق کتاب با شما اینطوری گپ خواهم زد. راستشو بخواین زندگی پر از اندوه هاست و رنج ها از به دست نیاوردن ها یا انجام ندادن ها. معنای فارسی ساده این حرفم میشه این که ما همیشه حسرت کارهایی رو میخوریم که اینجوری ازشون یاد میکنیم: آخ ای کاش این کار رو انجام داده بودم، آخ ای کاش این کار رو انجام داده بودم. این انجام ندادن ها در ما یک حسرت دیرینه رو باعث خواهند شد. اگه ازم بپرسی که مهتدی احتمالاً سرت به جایی خورده که در برنامه عشق کتاب داری از این حرفا میزنی، میگم که نه رفیق عشق کتابی من، دارم راجع به کتاب صحبت میکنم، راجع به کتاب صحبت میکنم که در نهایت رنجها و حسرتها با از دست دادنها و به دست نیاوردنها ناگهان دریچه کوچکی از نور به روی تو باز میکنه، تو رو به دنیایی دعوت میکنه که گویا همه چیز و همه کار در اون ممکنه. دارم راجع به کتاب صحبت میکنم و راجع به عشق کتاب بودن در زمانی که میتونی با یک تورق کوتاه به جهان دیگه دست پیدا بکنی و دست به کارهای بزرگی بزنی. آن که در هنری مشغول است و از این ره گذر هم به سود می رسد هم به فضیلت، خود را بختیار بداند. کورنلیوس دبی، گنجینه طلایی هنر آزاد و والای نقاشی، روم، سال 1509. میکلانج از خودش راضی نبود، داشت سقف کلیسای سیستین را نقاشی می کرد. به دشواری تن و بدنش را پیچ و تاب می داد. دست و گردنش را دراز می کرد و در همان حال قطرات آزاردهنده رنگ نیز بر سر و صورتش فرود می آمدند. در شعری که برای دوستش جیوانی دا پیستوپیا فرستاد این گونه شکوه می کند: از این دامی که بدان گرفتار شده ام غمباد گرفتم و احساس می کنم پوستم در جلو کشیده می شود و در پشت چین و چروک می خورد، همچون یک کمان سوری خمیده و دندانه دندانه. از نظر روانی نیز در وضعیتی بغرنج به سر می برد. درباره افکار غریبی نوشت که قابل تصدیق نبودند و مغزش را در می نوردیدند. میکلانج همچنان که مشتهایش را از خشم گره کرده بود، نامه‌اش را چنین خاتمه داد: من در موقعیت درستی نیستم. من نقاش نیستم. حرف‌های میکلانج شگفت‌انگیزند و آشنا. همه ما تجربه روزهای بد کاری را داریم، روزهایی که کارمان به راستی همچون دامی می‌نماید که گریزی از آن نیست، و جالب است که می‌شنویم فردی بلند مرتبه از ورای 510 سال همان شکوه‌های پیش پا افتاده‌ای را به کار می‌برد که امروز نیست مردم از آن نالانند. ناخرسندی عالمگیر از کار هم مایه طنز است، هم فرصتی برای پیوند انسان‌ها از خلال همدلی و دوستی. اما شاید چیزی که باعث شگفتی می شود این است که حتی برای هنرمندی بدین بزرگی هم یکی از محبوب ترین آثار سنت هنری غرب، یعنی کلیسای سیستین، در واقع چیزی نبود جز محصول کار. از یک سو کار فکری سرشار از تردید و استراب طراحی و سازماندهی چنین اثر پیچیده‌ای، و از سوی دیگر کار عرق ریز و مهنت افزای درامیختن رنگ ها مطابق نظر پاپ. تکه های لذیذی که تقدیم سامعه شما شد، از کتاب ارزشمند کاری را بکن که دوست داری و دروغ های دیگر پیرامون موفقیت و خوشبختی، نوشته میاتو کومیتسو و ترجمه آقای آرش رضاپور بود. این کتاب نگاه تازه‌ای به ناله ها و دست نیافته های شما میبخشه. آنچنان مسیر تو رو اشغال میکنند و آنچنان روح تو رو دربر میگیرند که چشم باز میکنی و میبینی فرسنگ ها با آن چیزی که ترسیم کرده بودی فاصله داری، و اتفاقا از این فاصله داری هم لذت میبری. شاید مثال بیارم. چشم، مهمان این بخش جذاب و دوست داشتنی برای خود من در عشق کتاب، سرکار خانم حسنوند هستند. سرکار خانم سمیه کاظمی حسنوند، سلام، وقتتون بخیر، خوشحالم که با شما گفتگو میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون. منم خوشحالم از اینکه در برنامه خوبتون حضور دارم.
بزرگوارید اسباب افتخار ماست. من از دو نگاه با شما حس قرابت دارم: یک، از حس دهه شصتی بودن، و دو، اینکه شما از لرستان سرافراز هستید و من از خوزستان، لذا من به شما خیلی احساس قرابت میکنم. سرکار خانم کاظمی،
خواهش میکنم، لطف و بزرگواری شما.
سلامت باشین. کارشناس ارشد مدیریت آموزشی و نویسنده داستانهای کوتاه، اونم داستانهای کوتاهی که هر کدومش بعضی وقتا، الان راستشو بخواین یه دونه از داستانهای کوتاهتون رو خون، احساس میکنم که کسی محکم بر گوش من سیلی نواخته. چطور اینجوری شد؟
ممنون از لطفتون، از بزرگواریتون. حقیقتش خب من همونطور خودتون هم فرمودین کارشناس ارشد برنامه ریزی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی هستم، ولی خب اون در واقع اون عشق و علاقه ای که به ادبیات داستانی همیشه من داشتم من رو به یه راه دیگری در واقع غیر از رشته تحصیلی دانشگاهی برد و محصل اون هم نوشتن داستان‌ها و مجموعه داستان‌ها و رمان‌هایی هست که انشاءالله به زودی وارد بازار میشه.
حالا به هر حال دیگه به این نقطه کشیده شدین دیگه. یه وقتایی نگاه میکنم میبینم اسمهایی که برای داستانهاتون برمیگزینید گویا از یه صندوقچه مخفی میارید، از یه جایی پیدا میکنید که دست هیچ دیارالبشری تا حالا بهش نرسیده. بعدا به این میرسم، میشه برای من بگین که سرکار خانم کاظمی رو چه کتابی بیشتر از همه آرام میکنه و احساس میکنه که گویی یا آرامش او رو در بر گرفته؟
خب ما ایرانی ها در واقع در با یک گنجینه بزرگی از ادبیات و شعر و داستان مواجه هستیم. حالا این داستان هرچند ما در واقع قرون قبلی داستان به این شکلی که الان مرسوم هست نبوده و نداشتیم، اما خب ما با کتاب هایی در واقع مواجه بودیم در طول تاریخ که همون روایت داستانی رو داشتند اما منظوم. خب قطعا شاهنامه فردوسی یکی از اونهاست، اما کتابی که در واقع من همیشه در واقع بهش افتخار کردم 1001 شب هست. یعنی کتابی هست که با اون قصه های دالانی مخاطب رو به یک جهان افسون شده میبره که و مخاطب سیخ میشه با این داستان ها و در واقع باهاش خیلی خیلی خوب ارتباط برقرار می‌کنه. یعنی چیزی که زیبنده نام هر ایرانی هست به عقیده من همون کتاب 1001 شب هست.
لیلا و الف لیل، 1001 شب. نگاه میکنم به سیر داستانی شما، نگاه میکنم که شما هم تقریبا همین خط سیر رو دارین و در داستانهاتون تکلیف آدمیزاد رو مشخص میکنین که از کجا قراره بره کجا. این برای من خیلی لذت بخشه. از کی دستتون به نوشتن رفت سرکار خانم کاظمی؟
من در واقع شروعم سال 94 بود از اهواز خوزستان، که خب برای من حالا نمیدونم بگم خوششانسی یا خوش اقبالی یا هر چیزی، همون سال در واقع من مجموعه اولم با عنوان یاس عنایت‌الله منتشر شد
که خیلی هم اقبال شد بهش.
بله بله خیلی، یعنی اصلا یک اقبالی که اصلا خودم هم حتی الان بهش فکر میکنم. خب به هر حال هر کسی که شروع میکنه به نوشتن یک دوره آماتوری رو میذرونه و بعد حرفه‌ای میشه، ولی خب من با شروع در واقع نوشتن داستان همون روال حرفه‌ای شدن رو هم دنبال کردم.
نمیخوام راجع به حرفه‌ای شدنتون حرف بزنم خانم کاظمی، میخوام راجع به اون داستانی صحبت بکنید که اول بار نوشتین و شاید هیچ کس هنوز ندیدتش و فقط خودتون میدونین داستان رو نوشتین. راجع به اون.
بله، من در سن 15 سالگی یک داستانی نوشتم که اتفاقا هنوز هم داستان رو دارم، که یک گروه مکتشفی در واقع میرن به اهرام مصر رو شروع میکنن به کاوش، و بعد یک شخصیتی توی این داستان بود و هست، چون هنوز داستان رو دارم و البته هیچ کس هم نخونده به جز خودم، که این در واقع نماد شر داستان بود. و نکته جالب این بود که خب خود من از این شخصیتی که خلق کرده بودم میترسیدم. یعنی من شاید باورتون نشه شبها از این شخصیتی که فقط ماحصل در واقع ذهن خودم بود میترسیدم تا مدتها.
عجب.
و خب یک بارقه توی ذهن من به وجود اومد که احتمالاً میتونم روی مخاطبم هم تأثیر بذارم و خب امیدوارم که این طور باشه.
همین کارو کردین. یه بنده خدایی اصلا بچهشو گذاشته بود رستم و میترسید صداش کنه. قصه همینه. اگر بخواین در یک نقطه‌ای به کتابی پناه ببرید و اون رو به عنوان یک مسکن در بر بگیرید، کدوم کتاب رو انتخاب خواهید کرد؟
خب خودتون در واقع بهتر از من میدونید که ادبیات، ذات ادبیات کلن مسکن هست. یعنی زمانی که یک انسانی از تمام رنجها، دردها، آلامی که داره و اون رو احاطه کرده، میخواد به یک کنجی پناه ببره و چه چیزی بهتر از ادبیات میشونه اون رو آروم کنه. انسان رمان‌خوان در واقع انسانی هست که فارغ از هیاهوی هستی داره در یک گوشه وارد جهانی میشه که شاید هیچ وقت در جای دیگه نتونه باش ارتباط بگیره، اسامی که هیچ وقت شاید نتونه در واقع در عالم واقع اونا رو صدا بزنه یا بشنوه. خود عربیات در واقع نفسش همین هست، اما کتابی که در واقع همیشه این حس رو به من میده ادبیات عرفانی ما هست، یعنی مثنوی معنوی، غزلیات شم و خب در واقع پیامبران شعر فارسی، سعدی، حافظ و خب همه اینها که ما در واقع به عنوان یک ایرانی مفتخر هستیم به اینها.
که اینطور برای نوشتن زمانی هست؟ یعنی میشه بپرسم که اگر 94 شروع به نوشتن نمی کردید ممکن بود هیچ وقت بنویسید یا نه؟
به نظر من خب در واقع اون آن رو به قول حافظ هر انسانی اون آن رو اگر داشته باشه میتونه در هر زمانی در هر سنی شروع کنه به نوشتن، چون اون در واقع همراهش هست، اون بغضی که در واقع در گلوش داره اینو فشار میده که میخواد کلماتی که میخواد روی کاغذ بیاره و خب داستان رو بنویسه. من باید خیلی خیلی زودتر شروع میکردم به نوشتن، اما خب مسیر زندگیم یه طوری بود که خب سال 94 در واقع دست به قلم شدم و شروع کردم به نوشتن. برای هر انسانی بقیده من خب شرایط متفاوته، اما بستگی به اون آن داره، میتونه خب در واقع شروعش یک سن خاصی، یک مقطع خاصی نباشه، هر زمانی اراده کنه میتونه بنویسه بقیده من.
بسیار خب، خیلی عالی. من دوست می‌دارم که اینطور تعبیر کنم، شما خیلی وقت بود که دستتون روی ماشه بود اما در سال 94 چکاندید و شلیک کردید. امیدوارم که همیشه تیرهای نوشتنتون به هدف جان مخاطبان بنشینه و امیدوارم که همچنان گیا بنویسید و اسمای خیلی 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 خلاقانه در مثلا جنرالی روی دیوار نشسته است.
بله بله.
مثلا یا من جاناتان مرغ دریایی نیستم.
بله.
اینا اسمای باحالیه. دوست دارم ذهن سیال و خلاق شما رو و تحسینش میکنم و دوست میدارم که جمله آخر رو خودتون بگین راجع به اون چیزی که ما اسمشو گذاشتیم عشق کتاب و اون چیزی که بهش میبالیم به عنوان کسانی که مکتوبات رو و کتاب کاغذی رو به عنوان سرمایه زندگی هر آدمی میدونن.
بله قطعا همینطوره، یعنی به خصوص من دوست دارم خیلی روی این نکته تاکید کنم برای مردم، این که یک پیشینه خیلی خیلی قوی دارن از ادبیات، یعنی جهان ما رو با ادبیات میشناسه و خب مردم ما در واقع باید قدر این داشته هاشون رو بدونن و بدونن که در چه جایگاه تاریخی، اجتماعی، سیاسی ایستادن، جایگاه بلند و رفیعی که در واقع تمام جهان ستایشگر این ادبیات هست. وقتی گوته از حافظ در واقع تعریف میکنه، وقتی تمام دنیا ما رو به هزار و یک شب میشناسن، این مردم در واقع باید، من دوست دارم خیلی این رو در واقع تاکید کنم که سرانه مطالعه این مردم باید بالا بره، باید به اون چیزی که زیبنده این مردم هست برسه با مطالعه برای نسل بعدی و این رو در واقع نهادینه کنیم برای کودکانمون، فرزندانمون که بتونیم کشورمون رو همونطور در واقع در جایگاه رفیعی ببینیم.
انشالله. ممنونم ازتون سرکار خان، خیلی متشکرم که وقتتون رو با ما سهیم شدید و شریک شدید. امیدوارم که شما رو در عشق کتاب داشته باشیم. من تهیه کنندمون تا نگاه نمی کنن بگم که شاید دوست داشته باشیم حتی برای عشق کتاب اگر دلتون خواست اختصاصی چیزکی بنویسید، ما هم با افتخار اون رو به عنوان برند برنامه‌مون حتما استفاده خواهیم کرد.
خواهش میکنم، بزرگواری نظر لطف شما. خوشحالم که در واقع انسانهایی هستن که اینقدر خوب ادبیات رو میفهمن و اون رو در واقع به مخاطب انتقال میدن. خیلی خیلی از لطفتون ممنونم.
بزرگوارید، متشکرم از شما و امیدوارم همواره بدرخشید در سپهر ادبیات این مملکت.
زنده باشید، روزتون بخیر.
همه وقتتون بخیر و خدا نگهدار. گرمایی که اطراف گیرندتون حس میکنید گرمای عشق ماست از برنامه عشق کتاب. در کودکی نحیف بودم و خیلی لاغر، آنقدری که تقریبا هیچ باری رو به دستم نمی‌سپردن برای بردن، برای کمک کردن به مادر یا پدر و از این قبیل. کتاب بینوایان ویکتور هوگو رو که خوندم، در یک بخش هیجان انگیز شونم رو زیر درشکه قرار دادم و با شونم درشکه رو بالا بردم تا پیرمرد بیچاره درشکه چی بتونه از اون زیر بیرون بیاد. آره، این من بودم، همون من نحیف و لاغری که حتی یک کیلو میوه رو تا خونه نمیتونست ببره. راستشو بخوای هیچ وقت واقعا با شونه هام هیچ درشکه رو بلند نکردم، اما در تمام زندگیم به دنبال فرصت هایی بودم که درشکه های غم رو از روی درشکچی های پیر غمگین بلند کنم. ممنونم آقای ویکتور هوگو، متشکرم از رمان بی‌نظیرتون و دست نیافتنی که برای من دست یافتنیش کردین. پیشنهاد میکنم تو هم دست نیافتنی خودت رو در یک کتاب پیدا کن. از اینجا با عشق، عشق کتاب، خدا نگهدار.
مشترک گرامی،
ساعات استفاده از وسایلی نظیر لباسشویی، ظرفشویی و اتو را به اوقاتی خارج از محدوده پیک بار منتقل نمایید.
با تشکر از شما.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند مسابقه پیامکی قدیر. سؤال مسابقه امروز: طبق تصریح آیه ابلاغ، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اگر کدام کار را انجام نمی دادند رسالتشان ناتمام می ماند؟ الف: معرفی ولی و جانشین خود. ب: انجام آخرین حج. جیم: فتح مکه. و دال: دستور بر کتابت وحی. تکرار سوال: طبق تصریح آیه ابلاغ، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اگر کدام کار را انجام نمی دادند رسالتشان ناتمام می ماند؟ الف: معرفی ولی و جانشین خود. ب: انجام آخرین حج. جیم: فتح مکه. و دال: دستور بر کتابت وحی. لطفاً گزینه صحیح رو با ذکر نام و نام خانوادگی خودتون تا ساعت 24 امشب به سامانه 30552 پیامک کنید. معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران به 20 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن مبلغ 5 میلیون ریال اهدا می کند. اسامی برندگان فردا از همین شبکه اعلام می شود. منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال.
فاصله بین دو عید بزرگ و مهم در دین مبین اسلام یعنی عید سعید قربان و عید سعید قدیر خم یا همون عید ولایت به نام دهه ولایت نامگذاری شده
و برای گرامی داشت این روزها رادیو گفتگو برنامه نور باران رو تقدیم همراهانش خواهد کرد.
اینجا نور باران.
نور باران ویژه برنامه قربان تا قدیره که در رادیو گفتگو تهیه شده و قرار از پنجشنبه 31 تیر ماه هر روز ساعت 8:30 صبح از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز پخش بشه. از ویژگی های این برنامه ارتباط روزانه با نجف اشرفه و آگاهی از حال و هوای این شهر و حرم مطهر امیرالمومنین و آماده سازی مردم برای جشن عید ولایت. از شما دعوت میکنم نور باران رو هر روز ساعت 8:30 صبح از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید.
ورزش بانوان یکی از مباحثی بوده که رادیو ورزش همیشه به طور اختصاصی بهش پرداخته و زحمات این قشر از ورزشکاران کشورمون رو انعکاس داده.
فردا هم در برنامه ایران دخت این هدف دنبال میشه.
ایران دخت.
فتانه سوزنده هستم، تهیه کننده برنامه ایران دخت. این برنامه روز پنجشنبه 31 تیر ماه رأس ساعت 14:30 دقیقه تقدیم شما خواهد شد. در این برنامه به ورزش بانوان به صورت اختصاصی میپردازیم. گوینده برنامه سرکار خانم مرادی هستند و شما این برنامه را از رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز میتونید بشنوید.
رسانه‌های مختلف با اهداف و سیاست‌های متفاوت در سراسر دنیا وجود دارند که برای تأثیرگذاری هرچه بیشتر در راستای اهدافشون یه سری تکنیک‌ها و روش‌هایی رو به کار می‌بندند. در مورد پوششی که از خبرهای داخل ایران دارن هم همین اتفاق می‌افته.
برنامه ساعت 25 رادیو تهران فردا به بیان برخی از این روش‌ها می‌پردازه.
ساعت 25.
من حامد خادم، تهیه کننده برنامه ساعت 25 هستم از گروه سیاسی رادیو تهران. برنامه ساعت 25 روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه هر هفته ساعت 16:30 از رادیو تهران پخش میشه. این برنامه به بررسی رسانه‌های بیگانه و رویکردهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آنها در مسائل روز داخلی و خارجی می‌پردازد.
کدوم از ما ممکنه قادر به درک بعضی مفاهیم مطرح شده در قرآن کریم نباشیم و یا اینکه با خوندن کلام حق پرسش‌هایی برامون مطرح بشه که به دنبال پاسخ‌هاشون باشیم.
فردا برنامه مصباح رادیو قرآن محیطی رو برای پاسخ به این پرسش‌ها فراهم کرده.
پاسخ دکتر مجید معارف به پرسش‌های قرآنی شما در برنامه مصباح. ارتباط شما با ما از طریق پیامک به 30100، پنجشنبه شبها ساعت 21 از رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. خیلی متشکرم که صبورانه دنبال میکنید برنامه های مورد علاقه خودتون رو، برنامه های سلامت محور رو، و انشاءالله که تونسته باشیم امروز هم اطلاعات شما عزیزان رو در این حوزه افزایش بدیم. اما دیگه نوبت به اون رسیده تا قدری هم لحظه های عصرگاهی خودمون رو دلچسب تر بکنیم با